أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آقای معزن ببخشید، خیلی عذر میخوام، ببخشید.
خب بحث ما در این فصل، بحث مقدماتی که داشتیم در رابطه با یک توضیحی بود مربوط به بستر شکلگیری حجیت، آهان بهتون دادم، ببخشید، برای ظن خاص و ظن مطلق. ظنون خاص پس عملا تا اینجا شدن طریق شناخت، طریق معرفت، اعتبارشون به یک کلام لا لعجل الاضطرار بود، چیزی که در عبارت مرحوم شیخ وارد شده بود، مطلبی که از جلد 1 صفحه 174 نقل کرده بودن که ما ثبت اعتباره لا لعجل الاضطرار الا اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم. اینها میشن ظن خاص. در ظنون خاص اولین بحثی را که مطرح فرمودن، بحث در رابطه با اصول لفظیه هست. مقدمتا هم توضیح دادن که مراد ما از اصول لفظیه سری اماراتی مثل اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم القرینه و امثال اینها هست که برای تشخیص مراد متکلم شما از آنها استفاده میکنید. توضیحی که اگر خاطر شریفتون باشه در اصول فقه مرحوم مظفر بود، مثلا فی ما اذا شک کرد، فی ما اذا دار الامر، برای مخاطب بین این که معنای حقیقی را بگیره و استناد بده به مراد متکلم یا معنای مجازی را، او معنای حقیقی را به متکلم نسبت میداد مادامی که شاهدی برای مجاز نمیدید. همینطور اصالت العموم همین توضیح، اصالت الاطلاق همین توضیح، اصالت عدم القرینه هم که به اعتقاد مرحوم شیخ ریشه همه اصوله همین توضیح. خب ببینید، بحث یه مقداری متمرکز هست نسبت به اصل عدم قرینه و اینا. اصل عدم قرینه را او خط آخری که جلسه قبل خوندیم اینجوری فرمودن که احتمال وجود قرینه احتمالی غیر قابل اعتنا در نظر عقلا بوده و توسط اصل عدم قرینه محکوم به عدم است. صفحه 13. احتمال وجود قرینه احتمالی غیر قابل اعتنا در نظر عقلا بوده و توسط اصل عدم قرینه محکوم به عدم است. ببینید، این در دل خودش یک نکته ای را داره که بحث بعدی ما هست، اینه که اصل امکان دسترسی به قرینه اگر بود باید وجود داشته باشه. یعنی این که اگر قرینه اینجا وجود داشت من پیداش میکردم، خب الان من چی پیدا؟ بفرمایید. نکردم، اصل عدم قرینه پیاده میکنم. این در واقع توضیح یک چالشیه که بعدن هم بیشتر بهش میپردازیم. اینه که ببینید، ظرف جریان اصول اهمیت دارن. شما این اصول را کجا میخواید پیاده بکنید؟ شما میخواید اصل عدم قرینه را پیاده بکنید در ظرفی پیاده میشود عقلائیان ها، چون مبنای حجیتش بناء عقلاست دیگه، ریشه حجیت این اصول چیه؟ بناء عقلاست. بناء عقلا قائم بر اینه که در جایی اصالت عدم القرینه رو پیاده میکنن که اگر قرینه ای وجود داشته باشه به لحاظ طبیعی برای او امکان دسترسی وجود داره، نه در جایی که به هر دلیلی که فعلا باهاش کاری نداریم ممکنه یه قرینه هم وجود داشته باشه ولی برای تو قابلیت و امکان دسترسی بهش وجود نداشته باشه. اونجا به شما اجازه نمیدن اصالت عدم القرینه را پیاده بکنی. این مطلبی است که امروز بخوایم شروع کنیم. یه چند خطی، دو سه خطی را میخونیم، برمیگردیم یه توضیحی باید در رابطه با ماهیت اصول لفظی بیان کنیم. همانطور که با دقت فهمیده میشود، فرض آن است که فضای ارائه کلام به گونه است که اگر قرینه‌ای بر خلاف باشد قابل دستیابی است، وگرنه در فرض عدم امکان دستیابی به قرینه در فرض وجود، یعنی اگرم بود تو میتونستی پیداش کنی یا نمیتونستی؟ میگه نه نمیتونستم پیداش کنم، میخوام اصل عدم قرینه پیاده کنم. میگه نه اینجا نیست. اون اصل عدم قرینه ای که عقلا دارن در مفاهماتشون مال این همچین ظرفایی نیست. اونا کجا اصل عدم قرینه پیاده میکنن؟ اونجایی که اگر قرینه ای فرضاً وجود داشته باشد برای این امکان دسترسی داره، وگرنه در فرض عدم امکان دستیابی به قرینه در فرض وجود اصل عدم قرینه و همچنین اصول دیگر جریان نمییابند. دلیل این مطلب از اینجا بعد رو خوب دقت کنه، به ماهیت اصول لفظیگه برمیگردد. اصول لفظیگه به لحاظ ماهوی اصولی عقلایی هستند. من بودم از زیر این خط آخری خط میکشیدم. اصولی عقلایی هستند که تبیین کننده، زیر این تبیین کننده آیا شما رسید میشه جدا هم خط کشید، جداگونه خط میکشیم، رفتار عقلا، زیر عقلا هم خط میکشیم در مواجهه با کلام متکلمان. اصول لفظیه به لحاظ ماهوی اصولی عقلایی هستند که تبیین کننده، زیرش خط کشیدی آی صاحبی، تبیین کننده رفتار عقلا در مواجهه با کلام متکلمان. ما اول اون عقلاشو توضیح بدیم که مهم نیست، ولی خب مهمه نسبت اون نکته که تبیین کننده داره، اون همچی مهم نیست. مرادمون از عقلا تو اصول فقه یادتونه گاهی تعبیر میکرد، میگفت اهل لسان. گاهی تو کتاب اصولی میخونید حالا میگرد اهل محاوره. اینجا مرادمون اینه، یعنی مصداقا اون تعبیر فنی اونه. اهل لسان یا عقلا که اینجا مطرح هستند یا اهل محاوره، کسایی هستند که در قالب یک جمله اگر بخوایم بگیم ارتکاز زبانیشون شکل گرفته، اونا را ما بهشون میگیم اهل لسان. شما دقت کنید، یک بچه این وقتی در مقام یادگیری زبانه، حالا بنده خدا بهش بر نخوره، یه بچه وقتی در مقام یادگیری گاهی مثلا ببین میخواد بگه مسابقه، میگه مساقبه. خب این نسبت به کلمات، ببین هنوز استقرار زبانی براش پیدا نشده، جا به جا میگه، حروف ها نمیتونه ادا کنه یا اینها. یه مقداری بیاد بالاتر کلمه ها را داره میگه و، ولی وقتی ترکیب بندی میکنه فعلا یه های جمع میاره به جنگ مفرد بیاره، بناس مفرد بیاره جمع بیاره، یه فعل دیگه باید بیاره، یه فعل دیگه باید بیاره. مثلا ما رو ببین وقتی صحبت میکنیم بعدی مثلا اول مبتداشو میاریم، خب اون چیزی که اسمش مبتدا و خبر شده، ولی ما که حرف میزنیم، حرف زدن اون که به حال خودش، ببین هنوز ارتکاز زبانیش کامل شکل نگرفته، اون معیار نیست، او را ما اصطلاحا اهل زبان اهل لسان ازش تعبیر نمی کنیم، اون را ما ازش اهل محاوره تعبیر نمی کنیم. مراد از اهل لسان، مراد از اهل محاوره کسایی هستند که ارتکاز زبانیشون شکل گرفته، اونا رو ما میتونیم بهشون بگیم که چی هستن؟ اهل لسان. خب حالا همین رو شما نسبت به زبان انسان باید به فعلیت رسیده باشه و کاملا شکل گرفته باشه، این نکته این، ولی که خب حالا هرچند مهمه ولی نسبتمون. ببینید چی دارند؟ میفرماد اصولی عقلایی هستند که تبیین کننده رفتار عقل. یعنی چی؟ یعنی ببین ما ننشستیم، خوب دقت کنید، گفتن اینجا یه ماژیک انگار بود ها، یعنی ما ننشستیم اینجوری باشه وضعیتمون، با کلامی مواجه هستیم که هم احتمال حقیقت دارد مجاز، ولی به خاطر حصول لفظیه که مشخصا کدوم است اصالت الحقیقه باشه، آن را حمل بر معنای حقیقی میکنه. این نیستا، ببین شکوری به تو نمیگه که آیه معظمی بهت نمیگه اگر که همچین اتفاقی افتاد یه همچین کاری بکنم، نه، اون تبیین کننده رفتاره، یعنی حیث چی داره؟ حیث توصیفی داره. در مقابل حیث توصیفی چی وجود داره؟ حیث دستوری وجود داره. حیث توصیفی چی میگه؟ میگه ببین اونا وقتی با یه کلامی مواجه میشن، اونا کیان؟ اهل لسان، اونا که ارتکاز زبانیشون شکل گرفته. کسی که ارتکاز زبانی شکل گرفته است، وقتی یه کلامی را باهاش مواجه میشه، اگر شاهدی بر اراده مجاز نبینه، حمله بر چی میکنه؟ حقیقت میکنه. منظورشون اینه وا. لذا اون تعبیری بود که تو اصول فقه مدامه میگه فی ما اذا شک یا فی ما اذا دار الامر، اون شک مراد شک مستقر نیستا، چون شک مستقر اگر باشه، یعنی شما با یک کلام مواجه باشید که هم احتمال حقیقت رو بهش بدید هم احتمال مجاز، اینا از افراد چی میبینه؟ مجمل میبینه. ما قاعده‌ای به لحاظ عقلایی برای رفع اجمال نداریم. اون شکه‌هایی که اونجا میدیدید ارزش چی داشت؟ تعلیمی داشت، داشت به شما یاد میداد، یعنی یه چیزی واقعیتی وجود داشت، داشت برای شما چیکار میکرد؟ بازش میکرد، اینجوری میخواست شما یاد بگیرید. نه که منظورش این بود که شک چی وجود داره؟ مستقر. نه، ببین تبیین کننده رفتار عقلاست یعنی چی؟ یعنی یه کلامی را اگر متکلم از الفاظ عموم درش استفاده کنه، مخاطب اگر شاهدی بر اراده خاص نبینه، حمله بر چی میکنه؟ اراده عام میکنه. این میشه تبیین کننده رفتار، این میشه حیث چی؟ توصیفی. مقابلش هم بیاریم آقای صائمی، میشه دستوری. مثال بزنیم، میگه آقایی که در تحیر قرار گرفتی به لحاظ مقام عمل، اصول چی؟ اصول عملیه. میگه تو که دسترسی به اماره ند... الان دیگه دلیله بفرمایید که اماره و این چیزا از دست چی گرفته شده، الان به لحاظ عمل در تحیری، تحیر در مقام چی؟ عمل. اصلا ببین از اولش که این نیست، تحیر در مقام عمل داری، این کار را انجام بده. خب این کار را انجام بده، دستوری شد دیگه، درسته؟ وقتی دستوری شد، باید ببینی که دلیل اعتبار چه میزان را شامل میشه. یه هویی میبینی استصحاب به خاطر دلیلش حجت میشه، حتی با وجود ظن برخلاف. گرفتی چی شد؟ باید ببینی چه میزان تعبد انابه. اگه دستوری نیست، اصول عملیه حیثش حیث دستوری. اصلا تفاوت اصول لفظیه با اصول عملیه در شرعیات که حالا تصویح عبارتشونه در همینه. اصول لفظیه تبیین کنندن، حیث توصیفی دارن. وقتی میگه اگر شک کنند، منظور شک مستقر نیست، اون اگر شک کنه و شک استقرار پیدا کنه، به لحاظ تقسیم بندی که ما داریم اون کلامه چیه؟ مجمله. ما عقلاییان قاعده برای رفع اجمال نداریم. به چی برمیگرده؟ به دلیل اعتبارش. دلیل اعتبارش چیه؟ بنا عقلاست. شما در واقع رفتاری که در بین عقلا بوده، به تعبیر دیگه رفتاری که در بین اهل زبان بوده را یه بازتاب علمی بهش دادید، چیزی که بوده را یه انعکاس علمی بهش دادید، لذا بشه توصیفی، لذا بشه تبیین کننده یه چی؟ رفتار. اصول لفظیه به لحاظ ماهوی اصولی عقلایی هستند که تبیین کننده رفتار عقلا در مواجهه با کلام متکلمند. حالا از اینجا باید توصیف را دقت کنید. بنابراین اصالت الحقیقه مثلا بیانگر این است که عقلا در فرض عدم وجود قرینه بر اراده مجاز معنای حقیقی کلام را به متکلم نسبت میدهند. ببین نگفت اصل حقیقت به شما میگوید که این کار را بکن. اصول لفظی دستوری نیستن. اصول لفظی مثلا اصالت الحقیقه بیانگر این مطلب است که ببین داره اخبار میده این کار را میکنند. خیلی فرق کرده. بیانگر این است که عقلا در فرض عدم وجود قرینه بر اراده مجاز معنای حقیقی کلام را به متکلم نسبت میدهند. آقا احتمال اینکه یه قرینه اینجا بوده و اینا چی؟ یه اونها را منفیه براش. و احتمال وجود قرینه در فرضی که برای عقلا غیر قابل اعتنا باشد ببین در رفتار مذکور آنها تأثیری نمی گذاره. اصلا ایسه دستوری ما نداریم که. البته پر واضح است که در فرض وجود احتمال قابل اعتنا بر تجوز کلام در نظر عقلا از جهت مراد متکلم مجمل خواهد بود. اما قاعده عقلایی برای رفع اجمال چی؟ نداریم. این حل شد تا اینجا. عدلش چیه؟ نقطه خلافش چیه؟ اصول عملیگن اونا کاملا حیث چی دارن؟ دست دار. آقایی که در تحیر در مقام عمل داری، متحیری که به لحاظ عمل باید چی کار بکنی، من بهت میگم این کارا بکن. منم دارم بهت میگم دیگه. خب تو ببین من چقدر بهت گفتم. تفاوت اصلی اصول لفظیه با اصول تعبدی مانند اصول عملیه در شرعیات همین است که اصول تعبدی با توجه به اعتبار قانون گذار ببین به چی برگشت؟ به میزان دلالت دلیل اعتبار اصول برگشت. آقا رفع عن امتی ما لا یعلمون چقدر اقتضا داره؟ این ما لا یعلمون چقدر زور داره؟ عدم علم، چیزی را که علم نداری چجوری توضیح میدی؟ طبق اون توضیح براءت جاری میکنی. لا تنقض الیقین به شک، چجوری توضیح میدی؟ آیا حتی با وجود ظن برخلاف؟ حالا دیگه چقدر قانون گذار، یعنی تو چقدر از اون ادله اعتبار اصول بتونی مطلب برداشت بکنی؟ با توجه به اعتبار قانون گذار در احتمالات قابل اعتنا شک و حتی ظن برخلاف استصحاب با وجود ظن برخلاف، دیدید دیگه پره تو این کتابا. آیا استصحاب جاریست با وجود ظن برخلاف امثال اینا؟ خیلی الان اصراری روی تثبیت این مطلب نداره و میخواد بگه ببین دست اونه دیگه، مفاد خود را اثبات میکنن. اما اصول لفظیه به دلیل ماهیت ماهیت عقلایی و غیر تعبدی خود وابسته به چی؟ رفتار عقلا. ببین چجور اینجا کار خودش رو پیش میبره. وابسته به رفتار عقلا در عرصه محاورات بوده و از آنجا که عقلا در احتمالات مورد اعتنا در نظر خود توقف میکنند، نمیتوان لسانی برای این گونه اصول در فرض احتمالات مذکور چی؟ تصویر. یعنی تو نمیتونی اطلاق گیری بکنی از این اصوله، بگی حتی یه همچین فرضی را هم شامل میشود. ولی اون بحث اصول عملیه در شرعه ممکنه دلیل واقعا چی داشته باشه؟ اطلاق داشته باشه. شما اونجا تابع چی هستی؟ ظهور اون دلیل هستی. مرحوم شیخ در توضیح اصول لفظیه به عنوان مصادیق ظنون خاص چنین می نویسن: لأن المفروض کونو تلک الامور معتبرتون عند اهل اللسان فی محاوراتهم المقصود بها التفهیم. خب ببین ما بحث بعدیمون اصلا در رابطه با همینه. یه جمله تیکه داره بگه المقصود بها التفهیم. یه چیزی را این تیکه را خود دقت کن، من یهویی گرای بحث بعدی را بدم. ببین شما میگید که ما اصول لفظیه جاری میکنیم، اینجوری جریان اصول لفظیه میگید چی؟ میگید اصالتون حقیقت جاری میکنید، اصالتون عموم جاری میکنید تا آخر. یه چیزی اینجا مفروضه.
چی اینجا مفروضه؟
یه چیزی در رتبه قبلش، و اون این که مقصود تفهیم است.
حالا مقصود تفهیمه، میخواد به من بفهمونه دیگه. ما قواعدمون برای فهمیدن کلام ایناست، ما با اینا احتجاج له و علیه میکنیم. از کجا اصلا جاری میشه؟
وقتی اصل این نکته رو شما
پذیرفته باشید، اینکه مقصود تفهیم است. این میشه بحث بعدیمون، یعنی این رتبه قبلیه.
اینجا مثل اصولی داریم ما، اصالت و عدم غفلت، اصالت و عدم سهو.
ببین اینا دارن چی رو برای تو درست میکنن؟ اینا دارن امکان جریان اینا رو درست میکنن اصلا.
ولی اگر شما بر اساس این اصول نتونید این نکته رو درست کنید که آقا این که داره حرف میزنه میخواد یه چیزی به تو بفهمونه، ما
اگر نتونی اینا درست کنی، او اصلا در مقام تفهیم تو نیست
تا تو قواعد تفهیم تو پیاده کنی.
اینا میشن اصول حاکم بر مقام محاوره، که تیتر بعدیمونه که بردش کرد. حالا این عبارته داره چی میگه؟ میگه که لأن المفروض کون و تلک الامور معتبرتون عند اهل صارفی محاوراتهم. کدوم محاوران؟ المقصود بها التفهیم. ببین داره این رتبه بندی هم چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. میگه ببین اونجاهایی که در مقام تفهیم بودنش تمامه، اونا این اصول رو جاری میکنن برای اینکه این فعلیت پیدا کنه. ما یعنی مفاهمه، اونجاهایی که مقام مفاهمه است، مفاهمه بر مبنای این اصول شکل میگیره. حالا چجوری این مقام مفاهمه را احرازش میکنه؟ اون خودش یه اصولی داره که حاکم بر مقام چیه؟ محاور است. و من المعلوم بدیهتن ان طریق محاورات الشارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترا. دیگه اینا که جا به جا خوندید، تو اصول فقه خوندید، تو فرمایش مرحوم شیخ هم که همینه، نمیدونم کفایی شروع کردید، الان تو کفایی هم دوباره هست. آقا ضروری است که شارع در تفهیم مقاصدش به مخاطبین طریقه جدیدی را اختراع نکرده است. البته داخل پرانتز یه چیزی بگم که اینجا الان کاری باش نداریم، اینکه آیا میتونست و نکرد یا نه اصلا چی؟ نمیتونست، اونو ما الان هیچ کاری باهاش نداریم، اون یه بحث جداست. لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات اهل لسان فی تفهیم مقاصده هم. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که شما کلام شارع را بر مبنای همون قواعد و ضوابطی فهم خواهید کرد که کلام طبیعی خودتون را در محاورات فهم میکنید. دو نکته مهم در عبارت فوق، اصیل بودن رفتار اهل لسان در عرصه محاورات. اصیل بودن رفتار اهل لسان در عرصه ما یعنی چی؟ یعنی ما نشستیم ببینیم، اول بگو ببینم اونا چی کار میکنن وقتی خودشون با هم صحبت میکنن. این رو اصل گرفته. و اصل تفهیم در محاوره، یعنی واقعا ببین وقتی من دارم برای شما صحبت میکنم نیم ساعت 40 دقیقه، این که الکی اومده باشم اینجا حرف بزنم و هیچ کدومش اراده نکرده باشم یه که دلیل میخواد، و الا این که میخواییم یه چیزی رو به هم دیگه بفهمونیم، این طبقه چیه؟ قاعده است. نه نه، رفتاره میگه که اصالت با عملکرد اغلاست در لسان، در زبان. اصلا چی گرفته؟ گفته ببین اغلا اینجور رفتار میکنند، این از کنند. شارع هم که طریق جدیدی اختراع نکرده است، اول رفته سراغ چی؟ رفته در رفتار اغلا را در عرصه زبان بررسی کرده و گفته این تموم شد. حالا سوال، شارع غیر اینه؟ نه، شارع هم همینه. پس همش برمیگرده به چی؟ به اون رفتار. درست شد؟
هو؟
نه نه نه، رفتار اهل لسان، نه نه، رفتار اهل لسان در عرصه محاورات،
یعنی که وقتی میخواد فهم بکنه چی کار میکنه؟ رفتار اهل لسان در محاورات،
او وقتی میخواد در گفتگوهای خودش، محاورات دیگه، در گفتگوهای خودش عمل کردی داشته باشه، اون عمل کرده چگونه است که بر مبنای جریان اصول این هاست. درست. یه نکته. نکته بعدی، اصل تفهیم در محاوره. یعنی چی؟ یعنی وقتی من یه چیزی میگم که تو بخوای بر مبنای قواعدی بفهمیش دیگه، پس من اصلا از در اصل اولی در مقام چی بودم؟ تفهیم بود.
مورد توجه شیخ قرار گرفته است. نکات فوق نشان می‌دهد که حاکم در فهم کلام شارع رفتار عقلا در تفهیم مخاطبی است. و لذا دلیلی بر تعبد شرعی در این مقام، این گیومه باید بره بعد شرعی، تعبد شرعی در این مقام وجود ندارد. یا حالا دیگه نمی‌دونم. کما اینکه عقلا نیز در میدان محاورات دارای تعبد خاصی نیستند. اصول حاکم بر مقام محاوره این رتبه قبلی است که توضیحش داد. آقا این نفر خوابه اصلا. ما که اصلا به سمت جریان اصول نمیریم. اونجا چکار میکنیم وقتی حرف میزنه؟ میخندیم. یا میگیم دوباره پرخوری کرده، داره الکی چرت و پرت میگه. ببین اونجا ظرف جریان اصوله. حالا اون که اصلا بچه اودالی، فرض کنید یه بزرگی توی خواب داره حرف میزنه، چی وجود نداره که شما اصولا جاری نمی کنید؟ تفهیم وجود نداره. او در مقام تفهیم مطلب چی؟ نیست. حالا برای احراز این که در مقام تفهیم هم هست و زوایای تفهیم خراب نشده است، دوباره اصولی وجود دارد دیگه. آقا نکنه حواسش نبود؟ مثل آدم سهر. نه اونجایی که قرینه یا حاکمی وجود داره بسید که خوابه با، نه داریم صحبت میکنم، نکنه اشتباه گفت اصل عدمه چی مثلا غفلت و عظیم. مقصود از اصول اماراتی چون اصل عدم غفلت، اصل عدم سهو و ماننده. اصولا حمله بر این نکنید که شکی وجود دارد اینا اصلا، نه اماراتی. سری توضیح میده به چی مرادم از اصول چیه. اماراتی هستن. مقصود از اصول اماراتی چون اصل عدم غفلت، اصل عدم سهو و ماننده آنهاست که در صورت احتمال خلاف در ناحیه متکلم یا مخاطب و یا هر دو چی میشه؟ اجرا میشه. با توجه دوباره به ماهیت عقلایی این اصول، مقصود از احتمال خلاف احتمال غیر قابل اعتنا بوده و مانند دیگر اصول عقلایی این امارات دوباره چی؟ تفسیر کننده رفتار عقلا در مواضع مربوطه میباشند. این در واقع میدونید ما یک قرینه برای تحلیل وجود داره با شما دارید. مثلا میگید چی؟ میگید من اینجوری دارم، اصول لفظیه رو دارم اینجا، بعد این طرف هم مثلا دارم فیما ازا شب کرد. وقتی یکی شب برای من میخواد توضیح بده با این جمله شروع میکنه. درست شد؟ خب این که فیما ازا شب کرد مقصود چیز که دوباره بحث تفسیر کننده مطرح شد، قرینه برای تفسیر شبکه ماهیت اصول نفسه. یعنی که مراد از این شک چیه؟ بر اساس ماهیت اصول لفظیه توضیح داده میشه که ماهیتش ماهیت تفسیریه، ماهیتش ماهیت توصیفیه. شکل بر اساس حیث تفسیری توضیح بده، بر اساس حیث چی؟ توصیفی توضیح بده. حالا همینا شما تو اصول عملی هم پیاده میکنید. اگر شک داشتی مثلا براحت جاری کن، اگر حالت سابقه داشتی چی چی چی، بر اساس ماهیت چی؟ دستوریش توضیحش. یعنی میخواستم بگم قرینه این عبارته، قرینه این توضیحه تو ماهیت خود اصول خوابیده. این امارات تفسیر کننده رفتار عقلا در مواضع مربوطه می باشند. مرحوم شیخ در استدلال بر این گونه اصول می نویسد و معلومون ان احتمال الغفل من المتکلم او السامع احتمال مرجوح فی نفسه. یعنی چی؟ نه یعنی باهاش مواجهه این اصول جریان پیدا میکنه نفی، یعنی لزوما به این معنا نیستا.
بلکه به چه معنایی؟ بلکه به معنی است که وقتی شاهدی برای غفلت، وقتی شاهدی برای سهو، وقتی شاهدی برای هزل، شاهدی برای عدم تفهیم نمیبینه، اون حمله بر چی میکنه؟ تفهیم میکنه. مع انعقاد الاجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء، به احتمال الغفله فی جمیع امور العقلاء اقوالهم و چی؟ افعالهم. اجماع منعقده از عقلاء و چی؟ علما. صحبت سر اجماع، یعنی او اجماع نمیدونم اجماع تعبدی ایران نیست آقای هاشم حسینی، اصلا موضوع، اصلا اون ظرف جرحان اون اجماع تعبدی ایران نیست، اینو به معنی لغویش اصلا میشه گرفت. اجماع اتفاق کل مگه نبود؟ من انعقاد اجماع علما، تو علما که اینجا خصوصیت ندارن، که علما اگر اینجا بودن بر اساس حیثیتشون بوده، عقلایی بودنشون بوده، در واقع نکته اگر داشته باشه به این برمیگرده که علما اینجا خودشون یه چیز جدیدی مثلا ندارن، مثل همون مقایسه بود موقع شارع که بدی حضرت چیز جدیدی اختراع نکرده، این همونه. پس نقطه اصلی تو این انعقاد اجماع همون چیه؟ عقلایی هست. اغلا هم اجماع، اصلا ماهیت مسئله ماهیتی نیست که اجماع حل کنندش باشه که. پس به معنای چیش میشه؟ لغویش میشه. این دسته از امارات، این هم یه جمله کلیدیه، ببین خطه را دقت کن، اول اونا درستش میکنیم بعد اینا میتونن پیاده بشن. این دسته از امارات ضامن اجرایی اصول لفظیه چون اصالت الحقیقه هستن، زیرا همانطور که قبلا گفته شد مبنای اصول لفظیه، زیربنای جریان اصول لفظیه چیه؟ اصل تفهیم مخاطب. میگه تو در مقام تفهیمی، یعنی ببین میدونی چی کار میکنه اینجا؟ باز توصیفی بخوایم رفتار کنیم، میگه تویی که در مقام تفهیم هستی. ببین میگه تو در مقام، تویی که در مقام تفهیم هستی، اگر میخوای اقتضاعات اینا قبول کنی که منو نمیتونی در خلاف مقصودت بندازی که. پس بر مبنای اینا با هم دیگه چیکار میکنیم؟ تعامل میکنیم. له و علیه. وقت به این عدم جواز القا در خلاف مقصود، اینا را باز شرعی باهاش برخورد نکنید، اینا تو زبان داریم صحبت میکنیم دیگه. عدم جواز القا در خلاف مقصود یعنی نمیتونی در مقام تفهیم باشی بعد بندازیش تو خلاف هم. عدم جوازه یعنی این محصل غرض تو نیست، تو میخوای بهش بفهمونی. خب وقتی بهش میخوای بفهمونی که نمیتونی تو خلاف مقصود بندازیش. خلاف مقصود یعنی چی؟ یعنی ببین آجون، اون وقتی فهمید تو در مقام تفهیمی اگر قرینه برای اراده مجاز نیاری بر اساس اصالت الحقیقه، حمله بر چی میکنه؟ حقیقت میکنه. با پس اگر مجاز اراده کردی نمیتونی بدون قرینه ارادش کرده باشی، چون اون میره به سمت حقیقت. اگر خاص اراده کردی نمیتونی بدون خاص اراده بکنی، تو مقام اثبات باید قرینه بیاری، ولی او حمله بر چی میکنه؟ عموم میکنه. او اگر بندازی، یعنی قرینه ای را که باید بیاری نیاریش، تفهیمی که مقصودته محقق نمیشه. عدم جواز یعنی ثمره به اون شکلی که دنبالش هستی محقق نمیشه. زیرا همانطور که قبلا گفته شد مبنای اصول لفظیه، اصل تفهیم مخاطب، اونوره خطه، و عدم جواز القاء او در خلاف مقصود است، چون تفهیم حاصل نمیشه، که با وجود غفلت یا سهو یا مانند آن قابل اجرا نیستن. در اینجا یه چالشی مطرح میشه. اون چالشه دوباره تقریبا از سنخ همون چالش قبلیه که آقا تو اصالت عدم القرینه چی میگفتن؟ میگفتن آقا امکان دستیابی به قرینه محتمل اگر وجود داشته باشه و چیزی پیدا نکنه میگه اصالت عدم القرینه، نه اگر جایی باشه که اگرم قرینه ای بود این نمیتونست پیداش کنه. یه شبیه همین چالش اینجا هم هست. آقا شمایی که میخوای اصالت و عدم غفله، اصالت و عدم سهو را پیاده بکنی، یه دفعه کلام در یک فضای طبیعی برات مطرحه، یه دفعه کلام در یک فضای طبیعی برات مطرح نیست. فضای طبیعی یعنی
آقا هر چی که هست همینه، همینه که اینجاست. یعنی این همین اتاقه علای فضای طبیعیه. چرا؟ چقدر این بند خدا خواهر من دارم و دادم دادم نسان آسان برم. حالا بعد یه چیز بهتون میگم بخندید. همینجا هست هر چی هست. حتی اگر بنا باشه پایین بالا کردن دستم باشه، حتی اگر بنا باشه که انتقال مفهوم از طریق پایین بالا کردن صوتم باشه. شویدید چون یه شوخی نه، ولی خب واقعا یه نکته یه ان الله علی کل شیء قدیر. یا بگه چی؟ بگه ان الله علی کل شیء. تکیهش فرق کرد دیگه. حالا میگه ان الله خدا بر همه چی، میگه خدا بر همه چی. خب خیلی از روایات همین اصلا همینه دیگه. بعضی از چالشایی که مطرحه همینه. سنخ کلام روشن نیست از جهت اینکه مثلا تو استفهاما میشه از قرائن این بار اونور فهمیدا، ولی خب بحثیه دیگه. حالا همین شما های اصالت عدم الغفله پیاده بکنی، اصالت عدم صح، یعنی میخوای اصول حاکم بر مقام محاوره رو اصلا پیادهش بکنی. یه دفعه فضای طبیعی داری که هرچی میخوای برای این نکات اونجا هسته. یه دفعه میدان تحقیقت مثلا همین روایات، اونجایی که تو داری تحقیقت رو درش پیاده میکنی و میخوای بری به سمت جریان این اصول، نه بالاخره با یه واقعیت دیگری هم مواجه هست و این کم کم داره ثمره خودش رو در روش اجتهاد نشون میده. درسته، همه این حرفا درسته، ولی برای کدوم ظرف؟ ظرفی که عوارضی داره. حالا بعدا ما میایم میگیم یه جای جلوتر. فعلا خیلی فقط برای که ذهنتون یه مقداری درگیر بشه، آه شیخ فکر میکنم تو رسائل جلد یک صفحه، حالا یه جایی شاید اینجاها هست یا یه جای دیگه براتون آوردیمش، نمیدونم کجا بود، صفحه 152 162 و اینا. ایشون میگه لا یبعد، لا یبعد دعو العلم، حالا بزنید میاد، به انما اختفا علینا من الاخبار والقرائن اکثر من ما زفرنا بها. لا یبعد دعو العلم به انما اختفا علینا من الاخبار والقرائن اکثر من ما زفرنا بها. خیلی نکته مهمه. شما بپذیریش اصلا یه جور باید رفتار کنی، نپذیریش یه جوره دیگه باید رفتار بکنی. چالش مهم اصول مذکور در نگاه مرحوم شیخ همین بحث است که آقا یه دفعه شما اینها رو در یک فضای طبیعی نگاش میکنی، بحث همینه که تا الان بهمون یاد دادی دست در نکنه، خیلی هم قشنگ گفتی، ولی اگر عوارضی وجود داشت اونجا چی میشه؟ اینجا جلسه اول براتون گفتم چه اتفاقی میفته؟ اینجا عوامل مکمل مطرح میشن. شما با یه چالشی مواجه شدید، یه خلایی براتون ایجاد شده، آقا بالاخره یه چیزایی از دست من چی؟ رفته. اینجا آی من با این کلام که مواجه هستم میتونم بگم اگر یه چیزی بود من حتما میفهمیدمش که اصل عدم قرینه پیاده بکنم. خب چه پس قبلش گفتی که مختفا علینا من الاخبار والقرائن که اکثر من ما زفرنا بها هست، که پس همینجوری بسیط نمیتونی باش رفتار کنی. ها چی میخوای؟ عوامل مکمل میخوای که براتون توضیح دادم. برخی از عوامل میخوان، حالا جلوتر میرسیم، برخی از عوامل میخوان کاشف از قرینه باشن، برخی از عوامل میخوان مستقیما مراد را کشف کنن بدون اینکه مشخصا به شما بگن اینجا قرینه بوده است یا نبوده است، ولی جایگاه بحث روشن باشه. لذا ببینید یه چیزی براتون بگم، گاهی وقتا یه چیزی که وجود داره بگم آقا چرا اینقدر میپیچونی، چرا اینقدر سختش میکنی؟ صحبت سر پیچوندن نیست، صحبت سر سختش کردن نیست، صحبت سر اینه که واقعا پیچیدگی وجود دارد، نه که بسیطه من میخوام بپیچونمشا. نه بابا اصلا چجوری بخوای جمعش کنی؟ حالا مثلا یه مثال واقعی برای این مواردی هست که مرحوم شیخ، البته همینجوری کلی باش تعامل نکنید، ولی مواردی هست که مثلا مرحوم شیخ میگه بل انصاف ان المسئله لا تخلو عن اشکاله، واسه کل بیاد تشکری. یا مثلا ما همین چند روز پیش یه بحثی داشتیم در بحث شروط عوضین، یه بحثی بود حالا یادم نیست، اونجا تعبیرش اینه که
فالمسئله لا تخلو عن شوب الاشکال، یا همچین چیزی حلش میکنه با، ولی ببین میگه خود مسئله پیچیده است. یعنی چی که مثلا اصول اینجا پیاده بشن به اون راحتی؟ نمیگه پیاده نمیشن ها، ولی میگه یه کارهای اضافه تری شما بالاخره باید اینجا انجام بدید. مثلا من یه نکته بهتون بگم، تو همون بحث کلب میگفت که روایاتی هست که سألته عن الكلب، مثلا سمن الكلب اما سیود فلا بأسه، سگ سید اگر بود اشکال نداره. بعد میگم اما الاخر حضرت فرمودن فلا یحل سمنه، او سیود حمله بر مثالش کن دیگه، چرا اینقدر ما رو اذیت میکنی؟ گفت حمله بر مثال چی چیش کنم؟ حمله بر مثالش کن لمطلق ما ينتفع به من الكلاب، مطلق سگایی که یه نفعی دارن. چرا پس یه عده اینا نفهمیدن؟ این صحبت اصلا سر این نیست که فهم اونا حجت است یا حجت نیست، من بارها گفتم صحبت سر چالشیه که نفهمیدن اونا ایجاد میکنه. تازه نفهمیدن کیا؟ نفهمیدن اینا که جزء چی بودن؟ قدما بودن. بعد اینقدر مسئله هی بالا و پایین میشه، تو قدما اختلافه، تو متأخرین اختلافه، اون آخرش که بهش میگه واقعا مسئله مشکله. پس اینا نکاتی هستن که رفتار فقهیشو داره برای ما توضیح میده که اگر یه جای سخت برخورد میکنه نمیخواسته بپیچونه، محیط تحقیق را همراه با پیچیدگی میدیده، لذا میگه اگه اینا بگی اینجور میشه، اگه اینا بگی اینجور میشه، اگه اینا ببین دیگه شما اینجوری نمی‌فهمید. آقا یه روایت اومده، یعنی اینجوری باشه، یه روایت اومده من دارم اینا میفهمم دیگه. آقا این روایته در چه پروسه‌ای به دست تو رسیده، چیا ممکن بوده باشه نباشه، اصلا طریق انتقال اینها به مصادر تو، خیلی بحثا اینجا چی پاش باز میشه که خب الان توضیح میده. اون تفسیره چیز خاصی نداره، اصول حاکم بر مقام محاوره متنوعن، ولی خب اینا رو ما انتخاب کردیم چون می‌خواست ضمانت اجرایی اونم، ولی فقط همینا نیست. صلوات.